بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين سيما أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. سخن پیرامون واژه کلیسا بود. عرض کردیم که یکی از معانی کلیسا جوامع مؤمنان مسیحی است. به عبارت دیگر کلیسا یعنی جامعه مسیحیت. امروزه مسیحیان به سه جامعه بزرگ مسیحی تقسیم می شوند: کاتولیک ها، ارتدوکس ها و پروتستان ها. به هر یک از این سه جامعه بزرگ مسیحی کلیسا گفته می شود: کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدوکس و کلیسای پروتستان. ما در بحث‌های قبلی با کلیسای کاتولیک یعنی جامعه بزرگ مسیحی کاتولیک ها اجمالاً آشنا شدیم. در این جلسه می‌خواهیم از جامعه بزرگ مسیحی دیگر به نام ارتدوکس ها نام ببریم و با کلیسای ارتدوکس آشنا بشیم. ارتدوکس یک واژه مرکبی از ارتو به اضافه دوکس هست. ارتو به معنای اندیشه، عقیده. دوکس به معنای دوکس به معنای عقیده، ارتو به معنای درست، راست. بنابراین ارتودوکس به معنای عقیده درست. امروزه این واژه رو ترجمه میکنن به راست کیشی. این معنای واژه ارتودوکس. وجه تسمیه این عنوان این است که جمعی از مؤمنان مسیحی در مقطعی از تاریخ که بعداً اشاره خواهیم کرد بر این عقیده شدند که کاتولیک ها از مسیر اصلی آیین مسیحیت منحرف شدند، لذا مدعی شدند عقیده درست رو و سنت حقیقی مسیحیت رو ما پاس می داریم. لذا نام خودشون رو گذاشتن راستکیش، درست عقیده. پیرامون پیشینه و سابقه کلیسای ارتدوکس باید عرض بکنیم که ارتدوکس ها به طور رسمی در قرن 11 از کاتولیک ها جدا شدن، یعنی در سال 1054 1054 سال جدایی رسمی یک گروهی از مسیحیان از گروه دیگر هست. گروه جدید نام ارتدوکس رو بر خودش نهاد و گروه قبلی کاتولیک نامیده شد. اما پیش از قرن 11 میان بخشی از مسیحیان با بخش دیگر بارها اختلافات و نزاعهای عقیدتی و کلامی رخ داد که تا قرن 11 رابطه میان این کلیساها فراز و نشیب فراوانی داشت. کسانی دخالت می کردند و این اختلافات رو کاهش می دادند. تا قرن 11 که دیگر اختلافات به حدی رسید که امکان وحدت وجود نداشت و رسماً بخشی از مسیحیان به نام ارتدوکس خودشون رو از کاتولیک ها جدا کردن. زمانی که بیزانس، شهری در ترکیه کنونی، شخصی به نام قسطنطین وارد بیزانس شد و پایه های شهر فرسوده بیزانس رو خراب کرد و در اونجا شهری بنا گذاشت و نام خیش رو بر اون شهر گذاشت و قسطنطنیه شکل گرفت. جناب قسطنطین حدودای سال 320-325 رسما آیین مسیحیت رو پذیرفت. قسطنطین یک حاکم و یک امپراتور در قسطنطنیه بود. با پذیرش آیین مسیحیت توسط یک مقام دولتی، مسیحیت دین رسمی شد و جنبه دولتی و قدرتی به خودش گرفت. بنابراین قسطنطنیه در شرق شد یک مرکز مسیحی. مسیحیت از بیت المقدس، از اورشلیم، از فلسطین به اروپا توسط حواریون و رسولان و شاگردان و مبلغان مسیحیت گسترش پیدا کرد و به امپراتوری روم رسید. ایتالیا، بخشی از اروپا مسیحیت رو پذیرفته بودند. از همون زمانهای نخستین روم شد مرکز مسیحیت. از قرن چهارم به بعد قسطنطنیه هم شد مرکز دیگری برای مسیحیت. لذا سال 395 تقریبا ما دارای دو امپراتوری مذهبی بودیم، یکی به مرکزیت روم و یکی به مرکزیت قسطنطنیه، که مسیحیت به مرکزیت روم رو می گفتن کلیسای غربی یا روم غربی، و مسیحیت به مرکز قسطنطنیه رو می گفتن کلیسای روم شرقی. به عبارت دیگر قسطنطنیه به عنوان روم ثانی، روم دوم لقب گرفت، چرا که مرکز مسیحیت شد. از اون زمان به بعد دیگه گفتن روم غربی و روم شرقی. منظور از روم شرقی همون قسطنطنیه بود. خب مسیحیتی که در روم شرقی یعنی قسطنطنیه شکل گرفت و بروز پیدا کرد، با مسیحیتی که در روم غربی وجود داشت دارای اختلافاتی شد، نزاعهایی به وجود اومد. این نزاعها به جایی می رسید که ریشسفیدانی، بزرگانی دخالت می کردن، این نزاعها رو حل می کردن، مدتی نزاعها فروکش می کرد، مجددن موضوعات پیش می آمد و بین روم غربی و روم شرقی پیرامون اون موضوع اختلاف شدید می شد، که من تو بحث بعدی انشالله به عوامل جدایی روم غربی، روم شرقی از روم غربی اشاره خواهم کرد. عوامل متعددی سبب شد که این دو کلیسا و این دو مرکز از یکدیگر جدا شوند، تا به هر حال در قرن 11 هم این دو کلیسا به طور رسمی از هم جدا شد. یوحنای دمشقی که خودش از حدود قرن 8 می باشد، به عنوان تئوروسیان و ایدئولوگ کلیسای روم شرقی محسوب میشه. البته جدایی رسمی 4 قرن بعد محقق میشود. از عوامل جدایی بین روم شرقی و روم غربی می توان به مسئله رهبری اشاره کرد. کلیسای روم غربی قائل به وحدت رهبری است. آنان می گویند اسقفی که در شهر روم اسقفی می کند عنوان رهبری دارد و پاپ نامیده می شود. در بحث قبلی مفصلا به این موضوع اشاره کردیم. کاتولیک ها معتقدند تنها یک رهبر دارند و اون رهبر اسقفی است که در شهر روم رهبری می کند و عنوان پاپی دارد. اما کلیسای روم شرقی قائل به تعدد رهبری است. آنان می گویند در کنار اسقف شهر روم 4 مقام روحانی دیگر وجود دارند که در عرض اسقف شهر رومند و منزلت و مرتبه اونها مساوی با اسقف شهر روم هست. ارتدوکس ها به اسقفی که رهبریشون رو عهده میگیرد عنوان پاتریارک میدهند. پاتریارک به معنای شیخ. بنابراین اگر کاتولیکا معتقد به یک پاپ هستند، ارتدوکس ها قائل به رهبری 5 پاتریارک هستند. آنان کنار اسقفی که در شهر روم اسقفی می کند قائل به پاتریارک قسطنطنیه، پاتریارک اسکندریه، پاتریارک انتاکیه و پاتریارک اورشلیم هم هستند. البته ارتدوکس ها به شرطی رهبری پاپ را میپذیرند که پاپ متعهد شود مقامی در همردیف 4 پاتریارک دیگر باشد و عنوان پاتریارک هم داشته باشد، نه عنوان پاپی، و الا رهبری اسقف روم رو نمیپذیرند. بنابراین اولین و شاید یکی از مهمترین اختلافات که سبب شد بخشی از مسیحیان از بخش دیگه جدا بشن بحث تعدد یا وحدت رهبری است. روم که پایتخت ایتالیاست، قسطنطنیه عرض کردیم، همون شهر بیزانس در ترکیه که امروزه قسطنطنیه به نام استانبول نامیده می شود، کلیسایی در اونجا وجود داشته به نام کلیسای ایا صوفیا که بعد از فتح قسطنطنیه توسط مسلمین این کلیسا به مسجدی تبدیل شده است، ولی بخشش هنوز تحت عنوان کلیسای ایا صوفیا و پاتریارک قسطنطنیه در اونجا حضور دارد. اسکندریه یکی از بنادر معروف مصر هست که این شهر دانشگاهی توسط اسکندر مقدونی ساخته شد و عنوان خود اسکندر رو گرفت. پاتریارکی در اونجا کلیسایی هست و معروف به پاتریارک نشین اسکندریه. پاتریارک نشین بعدی انتاکیه هست. انتاکیه شهری در مرز ترکیه و سوریه است که امروزه چون این شهر فرسوده است، پاتریارک این شهر نقل مکان کرده به دمشق در سوریه و ایشون در سوریه است، ولی شهرت داره به پاتریارک انتاکیه. و پاتریارک نشین بعدی اورشلیم هست که این پاتریارک نشین به واسطه اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل امروزه از قدرت کمتری نسبت به بقیه 4 پاتریارک نشین برخوردار هست. به هر حال ارتدوکس ها قائلند که اسقف روم مقامی است در ردیف 4 مقام پاتریارک قسطنطنیه، اسکندریه، اورشلیم و انتاکیه. عامل دیگر جدایی بین کلیسای ارتدوکس از کاتولیکا بحث نظارت هست. کاتولیکا معتقدند که کلیسای روم کلیسایی است که حق نظارت بر همه کلیساهای شرق و غرب را دارد. به عبارت دیگر حرف آخر رو کلیسای روم میزند. پاپ باید حرف آخر رو بزند و حق نظارت به کلیساهای شرق و غرب رو داراست. ارتودکس ها میگویند اقتدار پاپ یک اقتدار تشریفاتی است نه قانونی، بنابراین پاپ و کلیسای روم قدرتی و اقتداری بیش از قدرت و اقتدار چهار پاتریارک نشین دیگر ندارد. بنابراین ارتودکس ها نظارت کلیسای روم غربی رو نمیپذیرند و این هم یکی از عوامل دیگر جدایی است. از عوامل مهم دیگر تفرقه و جدایی ارتودکس ها از کاتولیک ها یک بحث کلامی است تحت عنوان فیلیوکوه، F-I-L-I-Q-U-E، فیلیوکوه. فیلیوکوه به معنای و پسر هست. این دعوا چیه؟ توضیحش رو عرض بکنم. مسیحیان دارای 21 شورا هستند که معروف به شوراهای جهانی یا شوراهای مسکونی. یکی از این شوراها شورای نیقیه هست. نیقیه اول. نیقیه یکی از شهرهای ترکیه است. سال 325 که قسطنطین در قسطنطنیه به طور رسمی مسیحیت رو میپذیرد، یک بحثی راجع به الوهیت حضرت عیسی علیه السلام میان بعضی از مقامات روحانی از جمله شخصی به نام آریوس و یک مقام روحانی دیگر به نام آتاناسیوس در میگیرد. راجع به الوهیت عیسی، آریوس منکر الوهیت عیسی می شود و آتاناسیوس قائل به الوهیت عیسی. قسطنطین از حدود 300 اسقف دعوت می کند تا دور هم جمع شوند، شورایی را تشکیل می دهد تا به این نزاع الهیاتی خاتمه دهد که شورای نیقیه اعتقادنامه‌ای صادر می کند. در بخشی از اعتقادنامه نیقیه آمده است که روح القدس از پدر می آید. دقت بکنیم. پس در اعتقادنامه نیقیه آمده روح القدس از سوی پدر می آید. ارتودکس ها معتقدند که بعدها کاتولیک ها اومدن واژه و پسر رو به این بند از اعتقادنامه نیقیه اضافه کردند و گفتند روح القدس از سوی پدر و پسر می آید و پسر معادلش می شود فیلیوکوه. ارتودکس ها اعتراض کردند که در اعتقادنامه نیقیه واژه و پسر وجود ندارد. این که شما کاتولیکا آمدید و واژه و پسر رو به این اعتقادنامه افزودید، این یک نوع بدعته و شما نباید چنین کاری میکردید. کاتولیکا گفتن نه، ما معتقدیم روح القدس از سوی هم پدر و هم پسر می آید. ارتودکس ها گفتن ما تابع اعتقادنامه نیقیه هستیم که در اون اعتقاد آمده است روح القدس تنها از سوی پدر می آید. این نزاع یک نزاع کلامی طولانی مدتی است که حدود 1000 سال میان این دو کلیسا این نزاع ادامه داشت و دارد و معروف است به نزاع کلامی پیرامون فیلیوکوه. به هر حال این بحث و این موضوع نیز یکی از عوامل جدایی میان این دو کلیسا بوده است. از عوامل دیگری که سبب شکاف بیشتر بین ارتدوکس ها و کاتولیک ها هست بحث شمایل ستیزی است که برخی از مسیحیان قائل بودند شمایل ها، مجسمه ها، تصاویر، تماثیل اینها مورد احترام باشند، تقدیس شوند و حتی برخی گفتند نیایش شوند. شاید برخی نیز گفتند پرستش شود. در مقابل این گروه، گروه مقابل گفتند که باید با شمایلها ستیز شود، چرا که شمایل تبدیل به بت می شود. شما که قائل به قداست و احترام و نیایش و پرستش شمایل ها هستید، در حقیقت شمایل ها تبدیل به بت شدند و عهد جدید با بت پرستی مخالف است. بنابراین شمایل ستیزی در دستور کارشان قرار گرفت. شمایل ستیزی یا شمایل پرستی سبب شد که میان دو کلیسای کاتولیک و ارتدوکس تفرقه ایجاد شود. در حقیقت کلیساهای شرق یعنی ارتدوکس ها قائل به شمایل ستیزی شدند و کلیسای غرب معتقد بود که باید شمایل ها رو نیایش کرد و احترام نمود. از عوامل دیگر جدایی ارتدوکس ها از کاتولیک ها می توانیم به بحث استیلا اشاره کنیم. کلیسای غرب یعنی کاتولیک رومی درباره کلیساهای تازه تأسیس مدعی بود که این کلیساها باید تحت استیلای کلیسای غرب باشند. مثلا کلیسای تازه تأسیس بلغارستان که شکل گرفت، کلیسای غرب ادعا کرد که باید تحت استیلای ما باشند. ارتدوکس ها با این استیلا طلبی کلیسای غرب نسبت به کلیساهای تازه تأسیس مخالفت کرد. یا وقتی کلیسای سیسیل تأسیس شد، کلیسای کاتولیک غربی مدعی استیلای خودش بر این کلیسا شد که ارتدوکس ها در مقابل این استیلا طلبی مقاومت کردند و شکاف میان کاتولیک ها و ارتدوکس ها رو بیشتر کرد. یکی دیگه از عوامل تفرقه و جدایی کاتولیک ها و ارتدوکس ها استفاده از نان در مراسم عشای ربانی است. دانشپژوهان محترم مطلعند که عرض کردیم یکی از آیینه های هفتگانه کلیسای کاتولیک عشای ربانی بود. گفتیم در عشای ربانی از دو ماده از شرکت کنندگان پذیرایی می شود، نان و شراب. کاتولیک ها معتقدند خمیری که نان از آن گرفته می شود، خمیر باید خمیر فطیری باشد، یعنی خمیری که تازه آرد با آب قاطی شده و تبدیل به خمیر شده است. ارتدوکس ها در مقابل عقیده کاتولیک ها معتقدند نانی که در عشای ربانی سرو می شود باید از خمیر ورآمده باشد. گرچه ظاهر این نزاع یک نزاع کوچکی است، ولی سالها و مدتها میان این دو کلیسا تو همین موضوع فرعی و جزئی نزاعها و اختلافات وجود داشته است و نحوه استفاده از نان به عنوان یکی از عوامل شکاف بین کاتولیک ها و ارتودکس ها نقش بازی کرده است. یکی دیگه از عواملی که سبب جدایی بین این دو کلیسا شده است جنگ های صلیبی است. وقتی که قسطنطنیه فتح شد در چهارمین جنگ صلیبی، چون می دانیم که جنگ های صلیبی در چهار مرحله اتفاق افتاد، در جنگ های صلیبی مرحله چهارم وقتی قسطنطنیه فتح شد، کلیسای غربی مدعی شد که اسقفانی که بر کلیساهای قسطنطنیه و شرق گمارده می شوند باید اسقفانی باشند که لاتینی باشند، در حالی که پیش از اون اسقفان یونانی بودند. کلیساهای شرق یعنی ارتودکس ها اسقفانی رو بر کلیساها می گماردند که یونانی باشند. بعد از فتح قسطنطنیه در جنگ های صلیبی مرحله چهارم و تسلط این شهر توسط روم غربی، آنان اسقفانی رو بر کلیساها گماردند که اینها اسقفان لاتینی بود و خود این نحوه گماردن اسقف ها یکی از عوامل جدایی کلیسای ارتودکس با کلیسای کاتولیک هست. عامل دیگر جدایی ارتودکس ها از کاتولیک ها برمی گردد به بحثی تحت عنوان لوح نیکوکاران. کلیسای روم شرقی یعنی قسطنطنیه در سال یک بار لوحی از نیکوکاران رو اعلام میکرد. در سال 1004 میلادی کلیسای قسطنطنیه وقتی لوح نیکوکاران رو صادر کرد، در رأسش اسقف شهر روم قرار نگرفت، یعنی پاپ جزو نیکوکاران محسوب نشد. خب کلیسای روم غربی، کاتولیک ها فریادشون بلند شد، چرا اسقف شهر روم در رأس لوح نیکوکاران کلیسای شرق قرار نگرفته است؟ در اینکه چرا نام اسقف شهر روم قرار نگرفت بحث‌های مختلفی مطرح است. به هر حال آنچه که در عالم خارج واقع شد، لوح نیکوکاران کلیسای قسطنطنیه فاقد نام اسقف شهر روم یعنی پاپ بود و این هم در جدایی بیشتر کاتولیک ها از ارتودکس ها بی تأثیر نبود. خب اختلافات دیگری هم بین این دو کلیسا وجود داره که مثلا در نحوه اجرای آیین‌های هفتگانه میان کلیساهای کاتولیک و ارتودکس اختلافاتی وجود داره. ممکنه یک کلیسایی مثل کلیسای کاتولیک ها، برخی از کلیساهای کاتولیک ها در شهر روم هر روز مراسم عشای ربانی رو برگزار میکنن، ولی کلیسای ارتودکس شرقی معمولا هفته یک بار در روزهای یک شنبه کلیسا رو آیین عشای ربانی رو برگزار میکنن. یا در نحوه اجرای عشای ربانی یک کلیسا ممکنه بگوید که شراب را کشیش به نمایندگی از شرکت کنندگان بنوشد، یک کلیسا ممکنه بگی که شراب باید توسط شرکت کنندگان نوشیده شود. یا در نحوه استفاده از نان عرض کردیم، کلیسای ارتدوکس معتقده باید نان از خمیر ورآمده باشد، کلیسای کاتولیک معتقده که باید نان نان فطیر باشد. یا در بحث اعتراف و توبه، کلیسای ممکنه بگوید اعتراف باید در اتاقه که توبه نزد فقط کشیش باشد، کلیسای دیگر بگوید که اعتراف در عشای ربانی باشد در مقابل همه شرکت کنندگان در مراسم. کلیسای ممکنه بگوید نحوه قرار گرفتن کشیش برای اجرای مراسم باید رو به قبله به طرف شرق باشد، کلیسای دیگر این قضیه رو خیلی اعتنا نکنند. کلیسایی بگوید در کلیسا، درب کلیسا باید به طرف شرق باز شود، کلیسای دیگه این رو خیلی اجرا نکنند. کلیسایی بگوید مراسم باید به زبان مقدس یعنی زبان لاتینی مسیحیان انجام شود، کلیسای دیگه بگوید که نه لزومی ندارد. حتی کاتولیک ها که خودشون قائل بودند بر مبنی بر این که باید آیین های عبادی به زبان مقدس لاتینی صورت بگیره، در شوره های بعدیشون این قید رو برداشتن و معتقد شدن می شود به زبان بومی هم انجام داد. کلیسای ارتدوکس تا قرنها از میان هفت آیین کلیسای کاتولیک تنها دو آیین تعمید به اضافه تعیید به عنوان یک آیین و عشای ربانی به عنوان آیین دوم رو میپذیرفت. بعدها البته ارتدوکس ها هم قائل به هفت آیین شدند، ولی کاتولیک ها از همون ابتدا هفت آیین رو به عنوان آیین های عبادی پذیرفتن. و یه سری اختلافات دیگری، مثلا کاتولیک ها محاسن خودشون رو با تیغ میزنن، بسیار کوتاه میکنن، ارتدوکس ها فریادشون بلند میشود، اعتراض میکنن که زدن ریش خلاف توصیه کتاب مقدس در عهد عتیق آمده است که باید ریش رو و محاسن رو نگه داشت، چرا شما کاتولیک ها محاسن خودتون رو میزنید. یه سری اختلافات این گونه بین دو کلیسای کاتولیک و ارتدوکس وجود داره که مجموعه این عوامل سبب شد که شکاف بین ارتدوکس ها و کاتولیک ها به حدی برسد که در سال 1054 رسماً بخشی از مسیحیان تحت عنوان ارتدوکس خودشون رو از کلیسای کاتولیک جدا بکنن. البته عواملی رو که ما نام بردیم بخشیش قبل از 1054 موجب جدایی شده است و بخشی از اونها بعد از سال 1054 موجب شکاف بیشتر بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها شده است. البته تلاش های زیادی برای وحدت این دو کلیسا صورت گرفته است، ولی این تلاش ها فایده چندانی نداشته است. جمعیت کنونی ارتدوکس ها حدود 300 میلیون نفر می باشند که این جمعیت بیشتر در اروپای شرقی و خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه، اتحاد جماهیر شوروی سابق، این قسمت ها بیشتر ارتدوکس ها هستند. انشاءالله موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.